صفحه 274. افراد بسیاری را درگیر با چنین اندیشه‌هایی می‌بینیم. اوه، ای کاش چند سال قبل فلان قدر جنس خریده بودم. اگر این کار را کرده بودم، الان کلی پول داشتم. معمولاً برداشت اولیه افراد از سرمایه گذاری بر مبنای جنس یا اوراق قرضه، ملک یا نوع دیگری از دارایی است، ولی بزرگترین و پرسودترین نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری انسان روی خودش است و آن خرید لوازمی است که قدرت ذهنی و مهارت و دانش او را افزایش دهد. نهادهای تجاری پیشرو نیک می‌دانند که قدرت آنها در 5 سال آینده متکی بر فعالیت‌های 5 سال آیندهشان نیست، بلکه مبتنی بر کارها و سرمایه گذاری‌هایی است که از همکنون در حال تدارک آن هستند. کلیه منفعت‌ها از طریق سرمایه گذاری به دست می‌آید. همه ما محتاج دانستن نکته مهمی در زندگی هستیم. برای آنکه سودی به دست آوریم، برای آنکه از درآمد سالانه خود که در حدی متعارف است استفاده فوق‌العاده‌ای ببریم، باید روی خودمان سرمایه گذاری کرده و این سرمایه گذاری را برای رسیدن به اهداف خود انجام دهیم. در اینجا 2 سرمایه گذاری معقول را که در سالهای آتی برای شما سود فراوانی به همراه خواهد داشت ملاحظه می کنید. الف، سرمایه گذاری روی تحصیلات. تحصیلات حقیقی بهترین و موجه‌ترین نوع سرمایه گذاری است که انسان می تواند روی خودش انجام دهد. ولی نخست باید ببینیم که آیا مفهوم تحصیلات حقیقی را درست درک کرده ایم یا نه. معیار بعضی افراد برای سنجش تحصیلات تعداد سالهایی است که در مدارس مختلف صرف می شود و یا تعداد دیپلم ها، مدارک و درجاتی است که از این مکان ها به دست می آید. این گونه ارزیابی های کمی برای سنجش تحصیلات الزاماً تضمین کننده موفقیت افراد نیست. رئیس هیئت مدیره کمپانی جنرال الکتریک آقای رالف جی کوردینر نگرش مدیریت‌های بلندپایه تجاری را نسبت به تحصیلات اینگونه ابراز می‌کند. 2 نفر از برجسته‌ترین رؤسای ما، آقای ویلسن و آقای کافین، هرگز نتوانستند به کالج بروند. گرچه بعضی از کارمندان این شرکت درجه دکترا دارند، ولی 12 نفر از 41 نفر فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند. چیزی که مورد توجه و علاقه ماست صلاحیت است، نه مدرک. یک مدرک یا درجه ممکن است بتواند کاری برای شما دست و پا کند، ولی پیشرفت شما را در آن کار تضمین نمی کند، زیرا کار نیز صلاحیت می طلبد، نه مدرک. برای عده‌ای دیگر تحصیلات به معنی مقدار اطلاعاتی است که شخص در مغزش ذخیره کرده است. ولی شیوه‌های جذب اطلاعات نیز انسان را به مقصد نمی‌رساند. وابستگی انسان به کتاب‌ها، پرونده‌ها و دستگاه‌هایی که اطلاعات را در خود ذخیره می‌کنند روز به روز بیشتر می‌شود. ولی اگر انسان فقط بتواند از عهده کارهایی که یک دستگاه انجام می‌دهد برآید، باید گفت که در یک مصیبت واقعی دست و پا می‌زند. دانش حقیقی یعنی دانشی که ارزش سرمایه گذاری دارد، علمی است که در ذهن انسان رشد کند و موجب خلق و ابداع شود. میزان تحصیلات یک شخص از طریق رشد کیفی ذهن او یا به طور خلاصه میزان خوشفکری او سنجیده می‌شود. هر عاملی که ظرفیت فکری شما را بهبود بخشد به منزله تحصیلات است و می تواند از راه‌های مختلف کسب شود. با وجود این هنوز برای بیشتر مردم بهترین مراکز تحصیلات کالج‌ها و دانشگاه‌ها هستند. تحصیلات کسب و کار آنهاست. اگر سری به کالج‌ها بزنید اخبار فوق‌العاده‌ای شما را غرق حیرت خواهد کرد. گستردگی تنوع در درس‌ها برایتان جالب خواهد بود و جالبتر آنکه می‌بینید چه کسانی بعد از کار به کلاس‌های درس می‌روند. افرادی را می‌بینید که آینده‌های درخشانی در انتظار آنهاست و چه بسا از همکنون مسئولیت‌های مهمی را نیز بر عهده گرفتند. در یکی از کلاس‌های شبانه ام در میان 25 نفر شاگرد صاحب یک فروشگاه زنجیره‌ای با 12 شعبه، دو خریدار مواد غذایی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای سر و سری، 4 مهندس فارغ‌التحصیل، 1 سرهنگ نیروی هوایی و چند متخصص دیگر حضور داشتند. این روزها بسیاری از افراد از طریق کلاس‌های شبانه مدرک می‌گیرند، ولی مدرک آنها که در نهایت تکه‌ای کاغذ است، انگیزه واقعی این افراد نیست. آنها برای ساخته شدن ذهن خود دنبال درس می‌روند، دنبال هدفی که طریقه‌ای مطمئن برای ساختن آینده بهتر است. درباره این مطلب به خطا نروید. تحصیلات معامله‌ای پرسود است. یک سرمایه گذاری 100-150 دلاری در سال شما را هفته ای یک شب در دنیای علم نگه خواهد داشت. این هزینه را بر حسب درصدی از درآمد خالص خود محاسبه کنید و سپس از خودتان بپرسید آیا آینده من ارزش چنین سرمایه گذاری کوچکی را ندارد؟ چرا از همین الان تصمیم به سرمایه گذاری نمی گیرید؟ نام آن را مدرسه هفته یک شب در خدمت زندگی بگذارید. این کار پیشرفت، جوانی و هوشیاری شما را حفظ می کند. شما را در جو مسائل مورد علاقه تان نگه می دارد و در میان افرادی قرار می دهد که در حال پیشرفت و ترقی هستند. ب. سرمایه گذاری روی محرک های فکری. تحصیلات به شما کمک می کند که به ذهن خود شکل و وسعت بدهید و برای رویارویی با شرایط جدید و حل مسائل آن را تربیت کنید. محرک های فکری هم در خدمت نیتی مشابه هستند. آنها ذهن شما را تغذیه می کنند و مواد سازنده‌ای را برای تفکرات خلاق در اختیارتان قرار می دهند. بهترین منابع محرک های فکری را در کجا می توان یافت؟ منابع فراوانی وجود دارد، ولی برای دسترسی به یک منبع عالی و قطعی محرک‌های فکری می توانید این کار را بکنید. هر ماه دست کم یک کتاب مفید بخوانید و دو نوع مجله یا گاهنامه‌ای را که محورشان ایده‌ها و ابتکارات نو است آبونمان شوید. فقط با اندکی پول و ذره‌ای وقت می توانید در هر جا که هستید در جریان تحولات فکری برجسته ترین اندیشمندان دوران خود قرار گیرید. یک بار در یک مهمانی نهار بر حسب تصادف شنیدم که یک نفر به دوستش می گفت ولی آخر باید 20 دلار در سال پول بدهم، نمی توانم مرتب وال استریت جورنال بخرم. مخاطب او که معلوم بود تفکری موفقیت گرایانه تر دارد پاسخ داد بله، اما به نظر من نخواندن این مجله برایم گرانتر از نخریدنش تمام می شود. بار دیگر می گویم، افراد موفق را سرمشق خود قرار دهید. روی خودتان سرمایه گذاری کنید. اکنون باید دست به کار شوید. به طور خلاصه این اصول موفقیت آفرین را به کار ببندید. الف، مقصد و هدف خود را دقیقاً مشخص کنید. از همکنون تصویر را که دوست دارید 10 سال بعد از خود داشته باشید ترسیم کنید. ب. نقشه 10 ساله خود را بنویسید. زندگی شما اهمیتی بیش از واگذار کردن آن به بخت و اقبال دارد. اهدافی را که می‌خواهید در میدان کار، خانه و اجتماع به دست آورید روی کاغذ بیاورید. پ. خود را تسلیم خواسته هایتان کنید. برای آنکه انرژی بیشتری برای کار پیدا کنید، برای آنکه کارها را به انجام برسانید و در نهایت برای آنکه طعم واقعی زندگی را دریابید، اهدافی تعیین کنید. ت. اجازه دهید هدف نهایی شما هدایتگر غریزی‌تان باشد. هنگامی که در هدف خود حل می شوید، در میابید که تصمیم‌های درستی برای رسیدن به آن می‌گیرید. 3. هدف خود را گام به گام پیش ببرید. هر کاری که انجام می‌دهید، هر چقدر هم بی‌ارزش به نظر رسد، آن را به منزله گامی به سوی مقصد نهایی خود تلقی کنید. جیم. اهداف 30 روزه خود را پی‌ریزی کنید. تلاش روز به روز است که ثمر می دهد. چه؟ آماده تغییر مسیر باشید. تغییر مسیر تنها به معنای یک راه دیگر است و هرگز نباید به معنای صرف نظر کردن از هدف اصلی تلقی شود. ه. روی خودتان سرمایه گذاری کنید. چیزهایی بخرید که قدرت فکری و کارایی شما را افزایش بدهد. روی تحصیلات و محرک‌های فکری سرمایه گذاری کنید. صفحه 279، فصل 13. رهبران چگونه می اندیشند؟ یک بار دیگر به خود یادآوری کنید که هیچ کس بی جهت زحمتی متحمل نمی شود تا دیگری را به موفقیت‌های چشمگیر برساند، بلکه افراد یا توسط همکاران و همردیفان خود و یا زیر دستانشان به مراتب عالی ارتقا داده می شوند. لازمه دستیابی به موفقیت‌های عالی و چشمگیر حمایت و همکاری دیگران است و از طرف دیگر لازمه جلب چنین حمایت و همکاری از سوی دیگران داشتن توانایی در رهبری است. موفقیت و توانایی هدایت دیگران به عبارتی ساده تر واداشتن افراد به انجام کارهایی که در غیاب مدیریت انجام نمی دهند لازم و ملزوم یکدیگرند. اصولی که در فصل‌های گذشته برای دستیابی به موفقیت شرح دادم، نکات با ارزشی در جهت کسب توانایی‌های رهبری است. در این مرحله می‌خواهیم چهار اصل یا قانون را که اختصاص به رهبری دارد بیاموزیم. این چهار اصل به ما امکان می‌دهد در هر شرایطی که هستیم، در لباس مدیریت، تجارت، کلوب‌های اجتماعی، منزل و خلاصه هر جا که انسانی یافت می‌شود، دیگران با دل و جان به خدمت ما برخیزند. چهار اصل یا قانون رهبری به شرح زیر است. الف، با افرادی که می‌خواهید تحت نفوذ خود درآورید تبادل اندیشه کنید. ب، از خود بپرسید انسانی ترین روشی که برای برخورد با این مسئله وجود دارد چیست. پ، به موفقیت بیاندیشید، به موفقیت ایمان داشته باشید و برای موفقیت بکوشید. ت، فرصتی برای خلوت کردن با خیش کنار بگذارید. تمرین کردن این چهار قانون متضمن نتیجه است و به کار بردن این قوانین در زندگی روزمره انسان را با رمز و راز واژه طلایی رهبری آشنا می کند. اکنون ببینیم چگونه. قانون اول در رهبری: با افرادی که می‌خواهید تحت نفوذ خود درآورید تبادل اندیشه کنید. تبادل نظر با مردمی که می‌خواهید رفتارشان را تحت کنترل درآورید شیوه اسرارآمیزی برای واداشتن افراد، اعم از دوستان، همکاران، مشتریان، کارمندان به انجام امور مورد نظر شماست. این دو نمونه زنده را مورد بررسی قرار دهید تا به چگونگی این تأثیر پی ببرید. تد بید به عنوان نویسنده و کارگردان آگهی‌های تجارتی تلویزیونی در استخدام یک آژانس بزرگ تبلیغاتی است. زمانی که آژانس قراردادی را با یک مشتری جدید، مثلا یک تولید کننده یک کفش کودک، امضا کرد، مسئولیت تهیه چند آگهی تجارتی تلویزیونی برای این تولید کننده به تد واگذار شد. یکی دو ماه پس از آغاز گسترده تبلیغات تجارتی، هیچ تغییر و تحولی در جهت افزایش میزان فروش در شعبه‌های فروش مشاهده نشد. بنابراین همه اذهان متوجه آگهی‌های تجاری تلویزیونی شد، زیرا در بیشتر مناطق تنها تبلیغات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گرفت. نتیجه تحقیقاتی که روی چند بیننده تلویزیونی انجام شد، نشانگر آن بود که حدود 4% از مردم معتقد بودند که این هم یک آگهی پرسر و صدای دیگر از یک جنس عالی است. 96% دیگر یا نسبت به آگهی بی تفاوت بودند یا آنکه به زبان ساده تر فکر می کردند لابد کاسه ای زیر نیم کاسه است که اینقدر تبلیغات می کنند. نمونه هایی از صدها نوع اظهار نظر به این قرار بود. غیر عادی است. آهنگش مثل آهنگ برنامه ساعت 3 نصف شب رادیو نیورلئان است. بچه های من دوست دارند همه آگهی های تبلیغاتی را از اول تا آخر تماشا کنند، ولی وقتی سر و کله آن کفش ها پیدا می شود یا می روند دستشویی یا می روند سر یخچال. به نظرم در این آگهی دارد بیش از اندازه قلوف می شود. انگار یک نفر سعی دارد خودش را بسیار باهوشتر از آنچه هست نشان دهد. هنگامی که همه این اظهار نظرها گردآوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفت، نکته بسیار جالبی مشخص شد. آن 4% افرادی که آگهی را پسندیده بودند، از لحاظ سطح درآمد، تحصیلات، میزان معلومات و علایق تا حد زیادی شبیه خود تد بودند و 96% بقیه در وضعیت اقتصادی اجتماعی کاملا متفاوتی قرار داشتند. آگهی های تد که حدود 20,000 دلار هزینه در بر داشت، به دلیل توجه صرف او به علایق و دیدگاه های خودش با شکست روبرو شد. او آگهی ها را بر مبنای سلیقه‌ای که خودش نسبت به خرید کفش داشت تنظیم کرده بود و نه شیوه‌ای که بیشتر افراد در خرید کفش دارند. او آگهی هایی ساخته بود که از نظر خود او بسیار جذاب و موجه، ولی از دید عامه مردم نامفهوم و ناخوشایند بودند. البته اگر تد خود را در معرض افکار و عقاید توده افراد عادی قرار می داد و از خودش می پرسید اگر من جای بچه ها بودم چه نوع تبلیغاتی باعث می شد که به پدر و مادرم بگویم از این کفش ها برایم بخرند، نتایج می توانست کاملا متفاوت باشد. چرا جین در کار خرده فروشی با شکست روبرو شد؟ جین یک دختر 24 ساله باهوش، تحصیل کرده و جذاب است. او که به تازگی از کالج فارغ التحصیل شده بود، به عنوان دستیار خرید پوشاک در یک فروشگاه چند بخشی که عموماً اجناس ارزان و متوسط را عرضه می کند مشغول به کار شد. او با توصیه های بسیاری به آنجا معرفی شده، حتی در نامه‌ای درباره او چنین نوشته بودند: جین دختر با استعدادی است که بلند پروازی و اشتیاق شدیدی به پیشرفت دارد و آینده درخشانی در انتظار اوست. ولی چون این آینده درخشانی دست کم در این کار برای او وجود نداشت. جین تنها 8 ماه مشغول آن کار بود و بعد کار فروش را به قصد ورود به شغل دیگری کنار گذاشت. من با مسئول خریدی که جین نزد او کار می کرد آشنا بودم. یک روز علت قضیه را از او پرسیدم. او گفت جین دختر خوبی است و ویژگی های بسیار خوبی هم دارد، ولی یک اشکال بزرگ در کار او بود. پرسیدم چه اشکالی؟ خب او تقریبا همیشه جنس هایی را می خرید که مورد علاقه خودش بود، ولی مورد پسند مشتری ها قرار نمی گرفت. او مدل، رنگ، جنس و بهای اجناس را با توجه به سلیقه خودش و بدون در نظر گرفتن وضعیت افرادی که از اینجا خرید می کنند انتخاب می کرد. هر وقت به او می گفتم که شاید این جنس ها مناسب فروشگاه نباشند، او می گفت اوه، حتما مشتری های من از اینها خوششان می آید. من که عاشق اینها شدم. جین در خانه مرفهی بزرگ شده بود. او به گونه ای تربیت شده بود که همیشه طالب کیفیت خوب باشد. بهای اجناس برای او اصلا مطرح نبود و به هیچ وجه نمی توانست لباسها را از زاویه دید مردمی که درآمد پایین یا متوسط دارند ببیند. به همین علت اجناسی که می خرید روی دستمان می ماند. نکته اینجاست. اگر می خواهید مردم کارهای مورد نظر شما را انجام بدهند، باید بتوانید مسائل را از دید آنها ببینید. هنگامی که از دیدگاه‌های دیگران آگاه می‌شوید، شیوه‌های هدایت رفتار و تحت نفوذ درآوردن آنها به تدریج پدیدار می‌شود. یکی از دوستانم که فروشنده بسیار موفقی است، به من می‌گفت که قبل از خریداری یک جنس، همیشه مدتی وقت را صرف این می‌کند که واکنش مشتری‌ها را نسبت به آن پیش‌بینی کند. گفت و شنود و تبادل نظر با شنوندگان باعث می شود که یک سخنران صحبت جالبتر و اثر بخشتری داشته باشد. تبادل نظر با کارمندان به کارفرما کمک می‌کند که دستورات مؤثرتر و قابل قبول‌تری بدهد. رئیس اعتبارات یک فروشگاه توضیح می‌داد که چگونه این روش به دردش خورده است. هنگامی که معاون مدیر اعتبارات این فروشگاه شدم، داخل پارانتز یک فروشگاه پوشاک متوسط، مرا مسئول رسیدگی به فروش‌های مکاتبه‌ای و گردآوری مبالغ معوقه کردند. لحنی که فروشگاه ما در مکاتبات خودش با مشتری‌ها داشت، مرا بی‌اندازه دلسرد کرد. جملات آن نامه‌ها شدید اللحن، تلخ و تهدیدکننده بود. وقتی که داشتم آنها را می‌خواندم، فکر کردم خدایا اگر کسی چنین نامه‌ای برای من بفرستد دیوانه می‌شوم و هیچ وقت پولش را نمی‌دهم. از همینجا شروع به کار کردم و نوشتن نامه‌هایی را تمرین کردم که اگر یکی از آنها به در خانه من بیاید، مرا تشویق به پرداخت پول قبض‌هایی کند که مهلت پرداخت آنها سر آمده است. این کار نتیجه داد. با گذاشتن خودم به جای مشتری‌هایی که تأخیر در تسویه حساب داشتند، توانستم مبالغ جمع آوری شده را به حد نصاب برسانم. بسیاری از کاندیداهای سیاسی به خاطر آنکه نمی توانند خودشان را از دیدگاه یک رای دهنده نوعی ببینند، در انتخابات شکست می خورند. یک کاندیدای سیاسی که برای احراز یک پست دولتی تبلیغات می کرد، با وجود آنکه کاملا به اندازه رقیب انتخاباتی خود واجد صلاحیت بود، تنها به یک دلیل با تفاوت قابل ملاحظه‌ای در آرا به رقیبش باخت. او اصطلاحاتی را به کار می برد که تنها برای درصد کوچکی از رای دهنده ها قابل فهم بود. برعکس رقیب او در هر جا به اقتضای حال و هوای شنوندگان خود طرز صحبتش را عوض می کرد. وقتی که با کشاورزها حرف می زد، اصطلاحات خودشان را به کار می برد. وقتی با کارگران کارخانه ها حرف می زد، از نقاطی استفاده می کرد که به راحتی برایشان قابل درک باشد. وقتی که در تلویزیون صحبت می کرد، یک رای دهنده نوعی را مخاطب قرار می داد، نه یک پروفسور کالج را. همیشه از خودتان بپرسید، اگر خودم را جای یک نفر دیگر بگذارم، نسبت به این مسئله چگونه فکر خواهم کرد؟ این سوال راه را برای اقدامات موفقیت آمیزتر هموار می کند. در نظر گرفتن علایق مردمی که می خواهیم رفتارشان را تحت تأثیر قرار دهیم، قانون فکری بسیار مؤثری برای کلیه مناسبات و مقتضیات است. سالها پیش یک تولیدی لوازم الکترونیکی کوچک فیوزی ساخت که تحت هیچ شرایطی منفجر نمی شد. تولید کننده این محصول را معادل $1.25 قیمت گذاری کرد و سپس برای معرفی آن با یک آژانس تبلیغاتی قرارداد بست. مسئولی که قرار شد کار تبلیغات را به عهده بگیرد، از این پدیده جدید سخت به هیجان آمده بود. او تصمیم گرفت سراسر کشور را با تبلیغات گسترده‌ای در تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها پوشش دهد. او می گفت کاروبارمان می گیرد. سال اول 10 میلیون فیوز خواهیم فروخت. مشاورانش کوشیدند او را متقاعد کنند که فیوز یک کالای مصرفی عمومی نیست. ظاهر فانتزی و قشنگی ندارد و مردم موقع خرید فیوز تنها در این فکرند که ارزانترینش را خریداری کنند. آنها پیشنهاد کردند چرا از نشریات منتخب برای فروش فیوزها به طبقات پردرآمد استفاده نمی کنی؟ همه این نظرات رد شد و آن تبلیغات گسترده تنها پس از 6 هفته به دلیل نتایج نومید کننده منتفی شد. مشکل اینجا بود. مدیر تبلیغات به آن فیوزهای گرانبها از زاویه دید خودش، دید فردی با $30,000 درآمد سالانه نگاه می کرد. او نتوانسته بود این محصول را از چشم بازار عام قشهایی با درآمد سالانه $4,000 تا $7,000 ببیند. اگر خودش را به جای آنها قرار می داد، می توانست حکمت هدایت آن طرح تبلیغاتی را به سوی طبقات پردرآمدتر دریابد و مشتریش را از ورشکستگی نجات دهد. قدرت خود را برای تبادل اندیشه با افرادی که می خواهید رفتارشان را تحت تأثیر قرار دهید افزون کنید. نمونه های زیر کمک شایانی به شما می کند. تمرینی برای تبادل نظر. قسمت هایی که با شماره مشخص شدن موقعیت ها و قسمت های مقابل اون با عنوان برای دستیابی به نتایج عالی از خود بپرسید مشخص شدن. موقعیت ها: 1. دادن دستوراتی در زمینه کار به افراد. برای دستیابی به نتایج عالی از خود بپرسید: با توجه به دیدن شرایط از نقطه نظر کسی که ناآشنا به کار است، آیا توانستم منظور خود را دقیقاً تفهیم کنم؟ 2. تنظیم آگهی های تجاری. اگر من یک مصرف کننده نوعی بودم، چه واکنشی نسبت به این آگهی نشان می دادم؟ 3. مکالمات تلفنی. اگر من جای دیگران بودم، چه تصوری درباره صدا و طرز بیان خود در تلفن داشتم؟ 4. هدایا. آیا این هدیه را تنها من دوست دارم یا او نیز این هدیه را دوست خواهد داشت؟ داخل پارانتز غالباً اختلاف سلیقه بسیاری وجود دارد. 5. نحوه دستور دادن. آیا همان گونه که دوست دارم کسی به من دستور بدهد به افراد دستور می دهم؟ 6. تربیت کودک. اگر من کودک بودم، با توجه به سن و تجربه او، چه واکنشی نسبت به این نوع تربیت از خود نشان می دادم؟ 7. ظاهر من. اگر مقام مافوق من هم مانند خودم اینگونه لباس بپوشد، چه نظری نسبت به او پیدا می کنم؟ 8. تنظیم متن یک سخنرانی. با توجه به خواستگاه و علایق شنوندگان، این بیانات را چگونه ارزیابی می کنم؟ 9. مهمانی. اگر من جای مهمانانم بودم، چه نوع غذا، موسیقی و تفریحاتی را بیشتر ترجیح می دادم؟ اصول تبادل اندیشه ها را به کار ببندید تا به نتایج مطلوب برسید. الف. وضعیت طرف مقابل را در نظر بگیرید. به عبارت ساده تر، خودتان را جای او بگذارید. به یاد داشته باشید که ممکن است علایق، سطح درآمد، هوش و خواستگاه اجتماعی او تفاوت بسیاری با موقعیت شما داشته باشد. ب. اکنون از خود بپرسید، اگر من جای او بودم، چه واکنشی نسبت به این قضیه از خود نشان می دادم؟ داخل پارانتز، منظور هر کاری است که شما می خواهید او انجام دهد. پ. سپس دست به اقدامی بزنید که اگر جای طرف مقابل بودید موجب حرکت شما می شد. قانون دوم در رهبری. بیاندیشید به اینکه انسانی ترین راه برای برخورد با این مسئله چیست. شیوه رویارویی افراد نسبت به مسائلی که در رهبری پیش می آید متفاوت است. یک راه توجه به مقام ریاست است. یک رئیس کلیه تصمیمات را مستقلن و بدون مشورت با دیگران می گیرد. او از شنیدن نظرات زیر دستانش نسبت به قضایا خودداری می کند. زیرا شاید عمیقاً نگران آن است که حق با زیر دستانش باشد و این مسئله اعتبار او را در ریاست خدشه‌دار سازد. چون این دیکتاتورهای چندان دوام نمی آورند. کارمندانشان تا مدتی احترام قلابی نثارشان می کنند، ولی پس از چندی هرج و مرج جای آن را می گیرد. بعضی از بهترین کارمندان کارشان را رها می کنند و آنها که می مانند دور هم گرد می آیند و علیه او دست به توطئه می زنند. نتیجه آنکه بازدهی سازمان دچار افت می شود و این مسئله مناسبات آن رئیس را با مافوقش تیره و تار می کند. شیوه دوم برای رهبری اتخاذ برخوردی سرد و ماشینی است. گویی خود را مجری مقررات یک کتاب راهنما می‌بیند. شخصی که از این شیوه استفاده می کند با هر مسئلهی کاملا مقرراتی برخورد می کند. او متوجه نیست که قوانین، سیاستها و نقشه ها تنها می توانند در حکم یک راهنما برای موارد معمول باشند. چون این رهبری با افرادش همانند ماشین رفتار می کند، غافل از آن که در نظر عموم مردم